أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض أدب واحترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، همه دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام، همه کسانی که در طول عمرشون یا علی گفتند، همه اجداد ما که ما را با عشق و ولایت علی ابن ابی طالب آشنا کردند، همشون شاد بشن سر سفره کرامت امیر المؤمنین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله والمنه به 74 نامه از سلسله رسائل امیر المؤمنین در نهج البلاغه شریف رسیدیم. و من حلف له علیه السلام کتبه بین ربیعه والیمن. این نامه ایست، یا به اصطلاح دقیق تر حلف، صلح نامه ایست، سوگند نامه ایست که امیر المؤمنین نوشت بین دو قبیله ربیعه و یمن. و نقل من خط هشام ابن الکلبی. سید رضی میفرماید این نامه ای که من نقل می کنم برای شما می نویسم از شخصی به نام هاشم ابن کلبی به من رسیده. من دیدم دست خط هاشم کلبی را و از روی اون نسخه برداری کردم، در نهج البلاغه قرار دادم. خب راجع به این نامه که در واقع یک صلح نامه است که امیر المؤمنین تنظیم کرده، مطالب متعدد، متنوع و به روز قابل تطبیق بر مسائل روز وجود داره. انشالله هرچه فرصت بشه از این مطالب عرض خواهیم کرد. نکته اول راجع به شخصیت هاشم ابن کلبی است. این آقای هاشم ابن کلبی در اصل بوده هاشم ابن محمد کلبی. ایشون جزء مورخین بزرگ عالم تشیع است، هم محدث است به تعبیری، هم اهل تاریخ است، تاریخ نگار است. و این نامه 74 از سلسله نامه هایی است که به یک نحوی میشه گفت که سند دارد، چون سید رضی قائل نبوده که سندها رو ذکر کنه، بناش بر این نبوده در نهج البلاغه، ولی اینجا از اون موارد معدودی است که سید نقل میکند من این نامه را از کجا گرفتم. خود این آقای هاشم ابن محمد کلبی و پدر بزرگش، عموهاش، اینها شخصیت های دوستدار امیر المؤمنین بودند. پدر بزرگ ایشون و 3 از خانواده ایشون، مجموعاً 4 از رزمندگان جنگ جمل بودند که در رکاب امیر المؤمنین حاضر بودند و خدمت می کردند. در هر صورت این نامه یک صلح نامه است که حضرت بین ربیعه و یمن می نویسد. ربیعه و یمن دو قبیله از قبائل بزرگ عربستان اون زمان است، عربستانی که از محدوده و پهناش از عربستان امروزی ظاهرا بزرگتر بوده. در عربستان و حجاز 3 مهم بودند. یکی قبیله ربیعه بوده که در شرق بوده، یکی قبیله یمن بوده که در جنوب بوده، یکی هم قبیله مزر که در غرب زندگی میکرده. بین دو قبیله یمن و ربیعه، یعنی شرق و جنوب عربستان، یه دعوا، درگیری، یه اختلاف بسیار دیرینه ای وجود داشته. امیر المؤمنین با این نامه ای که می نویسد، نامه 74، آتش این فتنه، این نزاع، این درگیری که سالهای سال به طول انجام میده بود رو خاموش میکنه و این از برکت نام امیر المؤمنین سلام الله علیه است. در باب صلح نام نوشتن امیر المؤمنین این نکته قابل تأمل است. علی علیه السلام و روحی فدا شخصیت صلح جویی است. اصلا اولیاء الهی این گونه‌اند. اولیاء الهی صلح میخواهند تا در زیر سایه صلح به افراد آموزش بدن، دینداری یاد بدن، مردم بتوانند معارف حق را بیاموزند، عمل کنند. اولیاء الهی دنبال صلحند. این شیطان صفتانند که دنبال جنگند، که دنبال نزاعند. بله، ما هم اگر جایی نیاز باشه در خط مقدمی میریم جون در راه اهدافمون تقدیم میکنیم، ولی مؤمنین صلح طلبند. مؤمنین دنبال اینند که در زیر سایه صلح و صفا و آرامش، برادری، یگانگی، ایمان، تقوا تقویت بشه. این جملات جملات مهمی است که عرض می‌کنیم. تاریخ، یعنی تاریخی که اموی ها نوشتند، تاریخی که عباسی ها نوشتند، تاریخی که مروانی ها نوشتند، در این تاریخ علی علیه السلام چهره خشنی است، چهره جنگ طلبی است. امیرالمؤمنین رو مدام به عنوان یک شخصیت جنگ طلب معرفی میکنند. ما شیعیان هم ندانسته خواستیم شجاعت علی علیه السلام رو نشون بدیم، علی را جنگ طلب معرفی کردیم. با افتخار سردر هیئت هامون میزنیم که علی قتال العرب است، علی کسی است که بسیاری از عرب ها رو کشته. کجا امیرالمؤمنین قتال العرب است؟ اثبات شجاعت حضرت که به اتهام زدن نمی شود. ما داریم اتهام می زنیم به قتل، بعد میگیم علی علیه السلام شجاعه. امیرالمؤمنین قتال الکفره است، علی علیه السلام قاتل کافران و ملحدان و مشرکان است، نه قاتل اعراب. علی علیه السلام با اعراب، با عجمها، فارسها، غیر فارسها، حضرت که با اینها کاری نداره. ملاک ایمان است، تقواست، اسلام است، این که تو با ما جنگ نکنی. حضرت کی عرب را کشت؟ حضرت کافر را کشت، ملحد را کشت. ما میخواهیم شجاعت حضرت رو نشون بدیم، تهمت میزنیم. و تاریخ چهره امیرالمؤمنین رو چهره جنگ طلب معرفی میکنه. چهره امیرالمؤمنین رو میکشه یه شمشیری در دست، نگاه غضب‌آلود، در حالی که امیرالمؤمنین صلح طلب است. علی علیه السلام بین دو قبیله که سالهای سال با هم می جنگیدند و خونریزی می کردند صلح برقرار کرد. صلح نامه نوشت، صلح نامه ای که مدتها برقرار بود، پایدار بود. ما باید امیرالمؤمنین رو اونگونه که هست بشناسیم و معرفی کنیم. چهره واقعی امیرالمؤمنین و اون تصویری که گاهی ما در ذهن داریم بسیار متفاوته. علیکم السلام و رحمت الله. عرض کردیم که این نگاه باید اصلاح بشه، هم خودمون هم بچه هامون باید به این جایگاه برسیم که حقیقت امیرالمؤمنین حقیقت صلح طلبی بوده. البته اینکه ما با یه عده سر دشمنی داریم، اینکه تفرقه داریم، اینکه با یک عده نمیسازیم، هیچ حرفی درش نیست. بله، ما معیارمون ایمان است. اگر کسی اهل دین نباشد، اهل اسلام نباشد، با او هیچ صلحی نداریم. ولی کسانی که در دایره دین هستن با اینها صلح میکنیم. همون مطالبی که در نامه 64 معاویه ملعون و امیرالمؤمنین افترا زد که شما بودید سنگ و زیربنای تفرقه را شما ایجاد کردید، و امیرالمؤمنین اتهام میزد. حضرت فرمود نه، ما هیچ وقت تفرقه ایجاد نکردیم. انا کنا نحن و انتم علی ما ذکرت من الالف و الجماعه. ما هممون در صدر اسلام همه با هم بودیم، در یک قوم و قبیله بودیم. ولکن ففرق بیننا و بینکم امس انا آمنا و کفرتم. ما ایمان آوردیم، شما بنی امیه ایمان نیاوردید. این ایمان نیاوردن علت تفرقه است، هیچ ایرادی هم نداره، مرزبندی ها مشخصه. ولی با کسانی که در دایره دین هستن ما اهل صلحیم، اهل صفاییم. هی دنبال طرد نباشیم، دنبال این نباشیم از کسی ایرادی بگیریم، او را از دایره دینداری، مسلمانی، انقلابی خارج کنیم. نه، جامعه ما جامعه اسلامی است، قاطبه افراد مسلمانن، باید با اینها از در صلح و صفا وارد شد. بریم وارد نامه بشیم، نامه 74 نهج البلاغه. هازا مجتمع علیه اهل الیمن حاضرها و بادیها. این مطلبی که من علی علیه السلام می نویسم این پیمانیست که همه اهل یمن چه شهرنشین، چه بادیه‌نشین، چه روستانشین و ربیعت حاضرها و بادیها و اهل ربیعه، چون اونهایی که در شهر حاضرن، چون اونهایی که در روستا حاضرن، همه اینها بر یک جمله، بر یک صلحنامه، بر یک وفاق اتفاق دارن، اجتماع دارن. هازا مجتمع علی، نه یک گروه خاص، همه اشراف، بزرگان، مسئولین ربیعه، مسئولین یمن بر این نکته اجتماع و اتحاد دارن که ما باید دست از تفرقه برداریم. خب محور این اجتماع چیست؟ ما باید بر چه چیزی اجتماع کنیم؟ اگر ما بر روی یک کتاب مشخص که کتاب قرآن از اجتماع و اتحاد داشته باشیم، تفرقه دیگه وجود نداره، دو دستگی وجود نداره، انشقاق وجود نداره، دو دستگی ها، تفرقه ها، اختلاف ها دوری از قرآنه. حضرت فرمود من یک محور برای اجتماع شما مشخص میکنم، اگر همین یک محور را محکم بگیرید و عمل کنید تمامه، شما به اجتماع و اتحاد واقعی میرسید. فرمود انهم علی کتاب الله، اهل ربیعه، اهل یمن، همشون شهرنشین، روستانشین اجتماع کردن، انهم علی کتاب الله، که اینها کتاب الهی، احکام الهی، قرآن رو محکم بگیرن، یدعون الیه، به سمت قرآن فرا بخوانن. هر کسی هر چیزی گفت بگیم آقا بیا ببینیم قرآن چی میگه، نظر قرآن رو در این موضوع بپرسیم، هر چه قرآن گفت فصل الخطاب ما باشه. یدعون الیه و یأمرون به، همدیگر را امر کنند به رعایت قرآن. اگر در بین این دو قبیله بنا شد اختلافی به وجود بیاد، بگیم ما اختلاف نداریم، مشکلمون رو به قرآن عرضه میکنیم، هر چه قرآن گفت برای ما فصل الخطابه. حالا این جملاتی که ما داریم میگیم بین دو قبیله است، اگر همین رو در یک خانواده، در یک مدرسه، در یک محله پیاده کنیم چه ایرادی داره؟ اون محل اجتماع ما قرآن است. هر گرفتاری به وجود آمد، به جای اینکه به جان هم بیفتیم دعوا درست کنیم، آقا رجوع کنیم قرآن، هر چه قرآن گفت برای ما حجت است، به همو عمل میکنیم. انهم علی کتاب الله، به احکام قرآن پایبند باشند، یدعون الیه، به سمت قرآن بخوانند، یأمرون به، همدیگر را به رعایت قرآن امر کنند، یجتنبون و یجیبون من دعا الیه و امر به، اگر کسی دعوت به قرآن کرد، اگر کسی امر کرد که به قرآن عمل کنید، یجیبون، اجابت کنن، بگه آقا بله بله من اشتباه کردم، میخواستم نظر خودم رو ترجیح بدم، ولی شما درست میفرمایید، ما باید به قرآن رجوع کنیم. اینطور نباشه که اگر کسی ما را به قرآن دعوت کرد، ما بگیم به شما ربطی نداره. اتفاقا به ما ربطی داره. اگر ما صلحنامه نوشتیم و محور صلحنامه ما قرآن شد، همه باید همدیگر را دعوت کنیم، تشویق کنیم به حفظ آیات قرآن، به حفظ احکام قرآن، هر چه قرآن گفت برای ما حجت باشد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود لا یشترون بهی ثمنا، آقایان مبادا این قرآن را، مبادا این صلحنامه را، مبادا این محل اجتماع را به اندک چیزی بفروشید، مبادا شما به خاطر امیال درونیتون. یه نفر میگه آقا اگه صلح باشه من سودم کمتره، بعضی ها سودشون در دعواست، میگه آقا ما این صلحنامه رو به هم بزنیم که خودمون یه سودی کنیم. حضرت فرمود بقیه آی امت، آی قبیله های مختلف، نگذارید صلحنامه شما به هم بخورد به هیچ قیمتی، هر چی میخواد بشه، شما صلحنامه اصل است. مبادا این قرآن را که کتاب صلح است را کنار بزنید به خاطر مصلحت اندیشی های شخصی، به خاطر سودهای دنیایی. ولا یرزون بهی بدلا، چقدر این جمله جمله مهمی است. مبادا چیزی جز قرآن را به جای قرآن بدل بگذارید. قرآن اصل است، واقعیت و حقیقت است. هر چیزی را جای قرآن بگذاریم بدلی حساب میشه، اصلی نیست دیگه. و یه جایی معلوم میشه، آشکار میشه که جنس اصلی دست ما نیست. حضرت فرمود صلحنامه شما بر محور قرآن باشه و هیچ چیزی رو جایگزین قرآن نکنید. ما الان قانون جامعهمون بر اساس فقه اسلامی نوشته شده، قانون جمهوری اسلامی ما بر اساس دین نوشته شده، بر اساس قرآن نوشته شده، ولی ذات قانون زمخت است، خشک است. در قانون به اون حدود رعایت میشه، میگه زمین تو تا اینجا، زمین من تا اینجاست، کاملا مشخص میکنه. زمختی، سختی و تلخی را داره. زن میگه من در خانه اگر خواستم کار کنم میتونم حقوق بگیرم. مرد میگه بر من واجب نیست که آنچه را تو میخواهی بهت بدم، من باید حداقل های زندگی رو. خب این خط‌کشی ها زندگی را شیرین نمیکند. قانون باید باشد و طبق شریعت هم باید باشد، ولی مبنای زندگی ما باید قرآن باشه، سبک زندگی ما باید قرآنی باشه، نه قانونی. قانون برای دعواهاست، قانون برای اونجاییست که دو نفر میخوان حقشون کامل مشخص بشه، خطکش دست بگیریم بگیم این قسمت برای تو، این قسمت برای تو. ولی در خانواده بنا نیست ما طبق قانون عمل کنیم، بناست ما طبق اخلاق عمل کنیم. و قرآن کتاب قانون اخلاقی است، هم قانون است، ضوابط را مشخص کرده، هم میگه ببخش، بگذر، از خودت کم بگذار، به دیگران انفاق کن، همیشه روحیه گذشت داشته باش. این دیگه در قانون نیست دیگه. قانون میگه حق تو اینقدره، ولی اخلاق میگه درست حق تو هست، ولی بگذر، گذشت برای اینجاست، ایثار برای اینجاست، انفاق برای اینجاست. لذا ما باید هیچ چیزی را، حتی قانون را، جانشین قرآن نکنیم. سبک زندگی ما سبک زندگی قرآنی باشه، اون هم قرآنی که اخلاق مدار است، قرآنی که بر محور نور است، قرآنی که در خانواده زن و مرد را لباس همدیگر معرفی می کند. باید عیب پوشی کنند از همدیگر، نه آبروبری کنند. خب اگر این زندگی رو ما در جامعه کوچکی به نام خانواده مبنا شد قرآن، محله مبنا شد قرآن، شهر مبنا شد قرآن، کشور مبنا شد، سبک زندگی قرآنی میشه. در این حال که اخلاق را داریم، قانون رو داریم، زندگی شیرینی رو تجربه خواهیم کرد. و لا یرزون بهی بدلا، هیچ چیزی رو به جای قرآن نگذارید، هر چه بگذارید شما ضرر کردید. هر جنس بدلی را به جای قرآن قرار بدید، بعدن میفهمید که ضرر کردید. قرآن چیزی است که جانشین و نمونه ندارد. امیرالمؤمنین در این صلحنامه‌ای که برای ربیعه و یمن نوشتند فرمود و انهم ید واحده علی من خالف ذلک و ترک، این دو قبیله باید یک ید واحده باشند، یک دست واحد باشند بر علیه کسانی که میخوان مخالفت کنند، بر علیه کسانی که میخوان ترک کنند این صلحنامه را، ترک کنند این قرآن را. خب ما آمدیم به این نتیجه رسیدیم که صلح کنیم، بزرگان قوم به این نتیجه رسیدن، مصلحت اندیشی شد. حالا یه جوانی بیاد بگه نه من دلم نمیخواد، من میخواهم مخالفت کنم، من به هیچ وجه زیر بار صلح نمیرم. حضرت فرمود شما باید جلوش رو بگیرید، خود این افرادی که صلح‌نامه را امضا کردن باید جلوی این شخص بیستن، اینها رو سر جای خودشون بنشانن. ما باید به شدت پایبند به این صلح‌نامه ها باشیم. هر جایی که صحبت از صلح و صفاست ما باید پیش قدم باشیم، باید جلو بریم. ببینید امیرالمؤمنین در خطبه 106 فرمود وقد ترون عهود الله منقوزه فلا تغضبون و انتم لنقض ذمم آبائکم تعنفون. شما میبینید اون حقوق الهی، عهود الهی زیر پا له شد، این خیالتون نیست. ولی اگر بگید فلان اتفاقی که پدران ما بر او یکی بودن، شب یلدا بود، روز عید بود، فلان بود، مردم با هم بودن، اگر بگن شب یلدا تعطیل خیلی برت سخته، ولی اگر بگن صلحنامه قرآنی تعطیل خیلی بر تو سخت نیست. این چه روشیست شما دارید؟ آیا دردتون نمیگیره؟ خب این صلح‌نامه‌ای که الان داریم حرفش رو میزنیم، در جمله پایانی همین نامه حضرت فرمود این دیگه عهد الله هست. ها خیال نکن من و شما با هم یه عهدی کردیم بین من و تو دیگه، هر وقت دلمون خواست بزنیم زیرش، این عهد الله هست. حالا خطبه 106 وقد ترون عهود الله منقوزه فلا تغضبون، شما میبینید که عهد الهی زیر پا شکسته میشه. یه عده‌ای میگن نه ما نمیخوایم رعایت کنید، غضب نمیکنید، ناراحت نمیشید، جلوی اینها نمیستید. بله باید ایستاد. وقتی که جامعه میخواهد روی صلاح و فلاح و صلح را ببیند، یه عده‌ای میخوان نگذارند، از روی جهل، از روی عناد، باید خود مردم جلوی اینها بایستند، اینها رو یه گوشه‌ای بزنند تا صلح در جامعه برقرار بماند. فرمود و انهم انصار بعضهم لبعض. این دو قبیله یمن و ربیعه باید بعضیشون کمککار بعضی دیگر باشند. دعوتهم واحده، حرفشون یکی باشه. اینها باید به جایی برسن که گفتارشون هم یکیست. دیگه از این ظاهر سازی ها بگذریم، چون در مرحله اول صلح معمولا صلح ها ظاهری است. حالا به خاطر مصالحی ما کنار هم می نشینیم، یه ظاهری رو حفظ می کنیم. حضرت فرمود برید جلوتر، حرفتون یکی بشه، هم صدایی داشته باشید. از شما دو قبیله‌ای که تا دیروز فقط دعوا و نزاع برمی خواست، امروز یک صدایی صلح، همه ببینن، همه بشنوند صدای وحدت شما را. و انهم انصار بعضهم لبعض، دعوتهم واحده. باید این دعوت یا صدایی که از این دو قبیله بیرون میاد یکی باشه. خب اینجا نکته بسیار لطیفی را امیرالمؤمنین گوش زد میکنه. هر جایی صحبت از صلح شد، هر جایی خواست اجتماعی صورت بگیره، دلها به هم نزدیک بشه، کدورتها دور بشه، یه فضای آرامش و صمیمیتی به وجود بیاد، شیطان خودش رو میرساند. چون شیطان بناش بر نزاع از تفرقه از جدایی تشتت است. شیطان با اجتماع کاری نداره. هر جایی یه عده‌ای خواستن سر سفره جمع بشن، دلشون یکی بشه، شیطان یه حرفی میندازه این وسط. دیدی فلانی چی گفت؟ دیدی چطور نگاه کرد؟ دیدی چی حرفی زد؟ دیدی چه لباسی پوشیده بود؟ اون جمله‌ای که گفت حرف. ببین اجتماع خانوادگی حاصل شد، دلها به هم نزدیک شد، صله رحم بود، شیطان یه حرفی میزنه که اینها از هم دور بشن، فاصله بگیرن. ما باید هوشیار باشیم، این صله رحم برای نزدیکی است، نه اینکه بریم بشینیم در یک جمع هر کسی از دیگری یک کینه‌ای به دل بگیره بریم که بریم. نه، اصلا کینه‌ای نداریم. هر جا دیدید اجتماعی میخواد تبدیل به تفرقه بشه، بدانید کار شیطانه. حضرت فرمود شما وقتی که حول محور قرآن به اجتماع رسیدید، یه عده‌ای که شیطان و شیطان صفتن دردشون میگیره، اینها چشمهاشون از غضب قرمز میشه، زبان باز میکنن، فحاشی میکنن به شما، ناسزا میگن به شما. آقایان آرام باشید، اینا شیطانن. با شیطان باید چطور مقابله کرد؟ اگر اون ناسزا گفت، تو هم ناسزا گفتی، که دوباره دعوا شد که. آرام باش، بگذار اینها هر چی میخوان بگن، بگذار اینها هر کاری میخوان بکنن. شما اصل را، اساس را، اتحاد را، قرآنی بودن را از دست ندید. اینها دردشون گرفته، شما باید آرام باشید، این سد و مانعی که به وجود آمده را از بین ببرید. این جملات خیلی جملات مهمی است. عرض می کنم در یک فضای گسترده اجتماعی تا یک فضای کوچک در خانه و خانواده، جملات امیرالمؤمنین کارکرد داره، قابل استفاده است. فرمود لا ينقضون عهدهم لمعتبت آتبل. اینها یعنی دو قبیله یمن و ربیعه عهد خود را نشکنند به خاطر سرزنش سرزنش کنندگان. معتبت آتبن، آتب یعنی عتاب کننده، سرزنش کننده. آقای صلحی که برقرار شد، دو نفر هم میان میگن که آخه این صلح بود، شما رفتید با دشمن، شما ولایت علی ابن ابی طالب رو رها کردید، رفتید با سنی ها وحدت کردید. دیدید چطور با ادعای ولایت حرف میزنن؟ هفته وحدت که نامگذاری شد، میرن هفته براءت نامگذاری میکنن. چرا؟ چون اینها دردشون گرفته، چون میدونن اجتماع و اتحاد خیلی برکت داره. بعد انگلیسی کاری کنه تفرقه ایجاد بشه، شیعه انگلیسی کاری کنه تفرقه ایجاد بشه، به جای هفته وحدت هفته براءت اعلام میکنه. حضرت فرمود اینها هستند، سرزنشتون میکنن، میگن شما ولایت مدار نیستید، شما علی دوست نیستید، آخه شما میرید علی را میفروشید به خلیفه دوم. ما کی علی علیه السلام رو فروختیم؟ مگر دم زدن از وحدت به معنای ترک اعتقادات است؟ نه شما مشکلتون چیز دیگری است. شما از این که امت روی صلاح و فلاح و آرامش را ببینن دردتون میگیره، انگلیس برنامه بهتون میده، تفرقه بندازید. و شروع میکنن چه حرف ها و چه احادیثی از گوشه و کنار این کتاب ها پیدا میکنن. اگر کسی بخواد همچنان پایبند به اتحاد باشه، اینها بر علیه شروع میکنن کار کردن، شایعه پراکنی کردن، تو دل مردم رو خالی کردن. یاد بگیریم از نهج البلاغه، ولا ينقضون عهدهم لمعتبه عاتب. اگر کسی سرزنش کرد، به خاطر سرزنش او عهد و پیمانتون رو نشکنید، صلحنامتون رو، وحدتتون رو به هم نریزید. این که تو میبینی داره داد میزنه عصبانیه، بدان تو مسیر درستی رو رفتی. او عصبانیست از این جملات رو باز عرض میکنم، دقیقا منطبق با امروز ماست، یعنی برای دیروز نه، برای همین امروز است. هر جای اجتماعی، هر جای در فضای ملی ما بر محور حاج قاسم سلیمانی دلها داره به هم نزدیک میشه، یه دفعه میبینید پمپاژ ناامیدی، شبهه های مختلف، دروغ ها، افتراها وارد میدان میشه تا این اجتماع از هم باز بشه. و به برکت امیرالمؤمنین انشالله دشمن هیچگاه به اهدافش نرسه. فرمود ولا لغضب غاضب. آقایان، دشمن عصبانی میشه، غضب میکنه. در همین قوم و قبیله خودتون یمنی ها، ربیعی ها، 4 تا جوان پیدا میشن عصبانی میشن، تا یعنی از اون مرتبه سرزنش یکم میان بالاتر، عصبانیتشون نمود پیدا میکنه، رنگ صورتشون قرمز میشه، مشتشون جره میشه. برای شما حواستون باشه، اجتماعتون را به خاطر غضب 4 نفر به هم نریزید. سوم فرمود ولا لاستزلال قوم قوما. آقا در هر قومی 4 نفر آدم نادان پیدا میشن، شروع میکنن ذلیل کردن، اهانت کردن، خار کردن دیگران. در افغانستان 4 نفر ایرانی رو اهانت میکنن، در ایران 4 تا ایرانی پیدا میشن افغانی رو اهانت میکنن، بین ایران و عراق، بین کشورهای مسلمان، از فلان جا یک کلیپی یک نفری از فلسطینی های حرفی زده برای ما پخش میکنن، تو ایران یه منبری نادان یه حرفی بر علیه فلسطین زده اونجا پخش میکنن، شروع میکنن به هم ریختن. ولا لاستزلال قوم قوما، به خاطر ذلیل کردن 4 نفر از شما اونها، 4 نفر از اونها شما، اتحاد رو به هم نریزید. ها بگو بله، 1 نفر ایرانی نادانی کرد، 1 نفر افغانی جهل به خرج داد، ایرانی ها شاید یه گروهشون هم مخالف باشن، شما اجتماع و اتحادتون رو به خاطر 4 نفر که مخالف شما هستن به هم نریزید. محکم روی این عهد الهی، روی این پیمان نامه و صلح نامه بایستید. ولا لمسبت قوم قوم. از این بالاتر یه جای دیگه از سرزنش کردن، از غضب آلود شدن، از اهانت کردن بالاتر میره، فحاشی میکنن، رسما فحش میده، ناسزا میگه. سب با سین به معنای فحش دادنه. خب فحش میدن، حضرت فرمود شما به دل نگیرید. یه عده شروع کنن فحاشی کردن بر این که چرا شما اجتماع کردید، اتحاد کردید، کینه ها رو کنار گذاشتید. تو ناراحت نباش، تو مسیر درست رو طی کن. این 4 مرتبه ای که حضرت فرمود، سرزنش از غضب از ذلیل کردن و خار کردن از فحش دادن از اینها هست ها، چون شما دارید کار بزرگ انجام میدید. اگر کار بزرگ خواستی انجام بدی، این خبرها، این دشمنی ها، این عناد ها هست، از اینها بگذر تا بتوانی به اهداف بلندت برسی. حضرت فرمود الا ذالک شاهدهم و غائبهم و سفیههم و عالمهم و حلیمهم و جاهلهم. این عهدنامه ای که ما بستیم منحصر به همین 4 نفری، 10 نفری، 100 نفری که اینجا هستن نیست، همه افراد این دو قبیله، چون هایی که شاهدند، چون هایی که غائبند، چون هایی که سفیهند نادانند، چون هایی که عالمند دانشمندند، چون هایی که حلیمند. حلیم 2 تا معنا داره، یک معنا صبور است، یک معنا اندیشمند، عاقل، صاحب عقل، و یک عده جاهلند. حضرت فرمود یک عده عاقل پذیرفتند، جاهلان باید تبعیت کنند، علما پذیرفتند، سفها باید پیروی کنند، حاضران پذیرفتند، غائبان باید پیروی کنند. این شدنی نیست که یکی از ایرادات معاویه به بیعت امیر المؤمنین این بود که آقا من و 4 نفر در شام با شما بیعت نکردیم، پس انتخابات شما باطله. حضرت فرمود مگه شدنیست همه مردم جمع بشن رأی بدن؟ امروز که امروز است، در هر شهری صندوق میگذارن، یه عده صندوق سیارن، به دور افتاده ترین روستاها میرن، باز میبینید یک درصدی از مردم مشارکت نمیکنن، امکان مشارکت ندارن. خب شدنی نیست. حالا اون زمان معاویه ایراد میگرفت، حضرت فرمود اینها حرفهای باطلیست. وقتی بزرگان و مصلحت اندیشان قوم چیزی را پذیرفتن، بقیه باید تبعیت کنن. علما پذیرفتن، عقلا پذیرفتن، شاهدان پذیرفتن، حالا 4 نفر بگن چون ما در این صلح‌نامه نبودیم نمیپذیریم. این پیمان‌نامه لازم و واجب است بر همه کسانی که حضور داشتند، حضور نداشتند، عالمند، سفیهند، عاقلند یا جاهلند. ثم ان علیهم بذالک عهد الله و میثاقه. این جمله هم جمله مهمی است. ما 2 قبیله با هم دیگه صلح‌نامه امضا کردیم، دست دوستی و برادری به هم دادیم. حضرت فرمود تا الانش با خودتون بود، از اینجا به بعد دیگه شما با خدا عهد بستید. دیگه اینطور نیست که من با یمنی ها، یمنی ها با ربیعی ها، تمام. شما با خدا عهد بستید. ان علیهم بذالک عهد الله و میثاقه. این عهد و پیمانی است از جانب خدا که به دوش این 2 قبیله می آید. حضرت فرمود خب میدانید چی گفتم یا نه؟ اینکه گفتم عهد الله هست، منظوری داشتم ها، یعنی یه باری به دوشتون میاد ها. ان عهد الله کان مسئولا. قرآن میفرماید وقتی شما با خدا عهد و پیمانی بستید، خدا از او سوال میپرسد، شما مورد سوالید، خب چه کردی؟ این عهد را رعایت کردی یا نه؟ پایبند بودی یا نه؟ حضرت فرمود این عهدهای صلح‌نامه های ایمانی، صلح‌نامه هایی که جنبه معنوی دارد، جنبه آرامش دارد، این دیگه از حیطه انسانی خارج است، میره میشه یک امر الهی و وقتی کاری خدایی شد، خدا از او سوال میکنه، میگه این عهد من با شما بود، چرا رعایت نکردی؟ چرا زدی زیر قول و قراری که گذاشتی؟ چرا وفای به عهد نکردی؟ خدا از ما سوال می کند. و کتب علی ابن ابی طالب. حضرت فرمود این صلح نامه را علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نوشته است. خب این نامه انصافا نامه قابل توجه و بروزی است که می شود از اون مطالب متنوعی را استفاده کرد. من 3 نکته اینجا البته متناسب با وقتی که داریم محضر شما عزیزان عرض می کنم. نکته اول، سرانجام این صلح نامه چه شد؟ صلح‌نامه ای که حضرت نوشت بین 2 قبیله ای که سالها با هم دشمنی داشتن. خب ببینید، همونطوری که اولیاء الهی صلح طلبند، ابتدا عرائض عرض کردم امیرالمؤمنین شخصیت صلح طلبی است، یه عده‌ای هم اصلا نونشون در اختلافه، یه عده رزقشون رو در نزاع پیدا میکنن. اینها کسانی هستند که به تعبیر اون ضرب المثل معروف فرق تسد، تفرقه بنداز، دعوا درست کن تا حکومت کنی. اینها ارزه ندارند خودشون بیان حکومت کنن، مسئولیت داشته باشن. اینها نونشون در گرو اختلافه، جامعه به هم بریزه، هرج و مرج بشه، تشنج بشه، این وسط اینها هم بیان 4 صباحی حکومت کنن. اگر امیرالمؤمنین جامعه را به آرامش دعوت میکنه، یه عده‌ای هم پیدا میشن که جامعه را به این انحرافات بکشانن تا بتونن خودشون بهره برداری های سیاسی و مالی داشته باشن. این نامه و این صلح نامه پایدار بود تا زمانی که منصور دوانیقی سر کار آمد. این مطالب را ابوالفرج اصفهانی در الاغانی می نویسه که منصور یه، حالا وزیر نمیشه گفت، یکی از اطرافیان خیلی معتبر منصور دوانیقی شخصی است به نام معن ابن زائده. معن، این آقای معن ابن زائده رو یه وقتی منصور فرا خوند. ثم دعا بهی یوما و قال له انی قد عملت کل امر. آقای معن، من یه آرزویی دارم، میتونی این آرزوی ما رو برآورده کنی، میتونی یک کاری کنی ما به خواسته هامون برسیم. این آقا گفت که هر چه باشه، کما یحب امیر المؤمنین، شما جون بخواه، هر چی دوست داشته باشه من برای تو انجام میدم. منصور گفت قد ولیت کل یمن، من تو رو منصوب میکنم بر یمن، فبسط السیف فیهم، شمشیر در میان این قبیله ها بگذار. این جمله برای من مهمه، حتی ینقض حلف ربیع و الیمن، تا اینکه بشکند، جدا شود، نقض بشود اون حلف، عهدنامه، صلحنامه ای که علی ابن ابی طالب بین دو قبیله ربیعه و یمن نوشت. اینا میدونن چه کنن، میدونن امیرالمؤمنین صلحنامه ای نوشت که اجتماع و اتحاد داره. منصور دوانیقی ها باید بیان صلحنامه های امیرالمؤمنین رو به هم بزنن. به معن گفت که برو این صلحنامه ای که حضرت نوشته رو به هم بزن، شمشیر بین این دو قبیله کار بگذار. این معن ابن زائده هم گفت که من کاری میکنم بیش از آن که تو گفتی. در همین الاغانی میگه که فوالله الیمن و توجه الیها فبسط السیف فیهم حتی اسرف، طوری جنگ و نزاع در بین این دو قبیله را افتاد که گفتن اسراف در خون ریزی شد، یعنی دیگه زیاده روی شد. منصور گفته بود فقط اینها رو به هم بریز، او رفت کاری کرد که دیگه داد همه در آمد، اسراف در خون ریزی شد. بله، یک عده نونشون در این زد و خورد هاست، در این نزاع هاست، در این وحدت شکنی هاست. ما باید هوشیار باشیم، دچار این تفرقه ها نشیم، دچار این سیاست های خبیث انگلیسی نشیم که تفرقه بنداز و سیادت کن، ریاست کن. ما باید همیشه اجتماع و اتحادمون رو از کوچکترین اجتماع که اجتماع خانواده است تا اجتماعات بزرگتر حفظ کنیم، تا اجتماع در سطح عالم اسلام. ما به اجتماع بسیار نیاز داریم، به اتحاد نیاز داریم. اگر حکومت های اسلامی اتحاد و اجتماع داشتن، این اسرائیل غلط میکرد با فلسطین چنین کنه، با غزه چنین کنه. خب میدونه قطر با اینجاست، بحرین با اون، کویت فلانطوره، عربستان فلانطوره. خب اینها با هم متحد نیستن، هر بلایی بخواد سر این غزه در میاره. ولی اگر اتحاد باشه دیگه جرأت چنین کاری نداره. پس نکته اولی که عرض کردیم راجع به این سرانجام صلحنامه‌ای بود که بین ربیعه و یمن نوشته شد. نکته دوم عرض می کنیم که راجع به یک روایتی است. من خیلی الان مایل نیستم توضیح مفصل بدم چون می ترسم وقت کم بیاد. ما در روایات یه روایتی داریم که در منابع شیعی هم نقل شده به طور محدود و معدود. پیغمبر فرمود لا حلف فی الاسلام، ما در زمان اسلام دیگه صلحنامه و پیماننامه نداریم. و ایما حلف کان فی الجاهلیه لم یزده الاسلام الا شده، اگر صلحنامه از زمان جاهلیت باشه ما بهش پایبندیم، ولی در دوره اسلامی ما دیگه صلحنامه و پیماننامه نداریم. این روایت از پیغمبر نقل شده در کتب اهل سنت فراوان، در کتب شیعه هم بعضی جاها داریم. ببینید این روایت خب بررسی خیلی جامع و کامل میخواد. فقط در همین دوتا جمله بگیم که این روایت صحیح نیست، یا اگر صحیح باشد معناش چیز دیگری است. به این معنا نیست که ما صلحنامه و پیماننامه و عهدنامه در اسلام نداریم، اتفاقا داریم. هم سیره پیغمبر هم سیره امیرالمؤمنین نشون میده که ما صلحنامه داریم، اتفاقا اسلام تشویق به صلح میکنه. نه اینکه این روایت رو یه عده‌ای دستاویز قرار بدن بگن آقا در اسلام صلحی وجود نداره، هر کسی باید برای خودش کار کنه، هر کسی باید به صورت جزیره ای. این روایت به سنت پیغمبر، به سنت و سیره امیرالمؤمنین نقض میشه. مطالب متعددی قابل بیان عرض کردم که هم جای بحث نیست، همین که از حوصله وقت و زمان و عزیز شما، ذهن شما عزیزان خارجه بخوام توضیح بدم. ما از پیغمبر اکرم حلف الفضول را داریم، یک پیمان نامه بسیار مهمی که حالا خودتون مطالعه کنید. پیغمبر فرمود که من به هیچ وجه حاضر نیستم این حلف یا حلف الفضول رو زیر پا بگذارم. خب اگر پیمان در اسلام نداشتیم، چرا پیغمبر فرمود لقد شهدت فی دار عبدالله ابن جدعان حلفاً ما احب ان لی بهی. من یک صلح‌نامه در یک زمانی بسته شد که بسیار بهش پایبندم، حالا اینجا رو میخوام بگم، ولو دعیت بهی الیوم لعجب تو، اگر امروز هم مرا دعوت کنند به اون صلح‌نامه من امضا میکنم. پیغمبر در 20 سالگی اون نام قبل از بعثت اون صلح‌نامه را امضا کرد، الان فرمود من هنوز که هنوز است بر او پایبندم. یا مثلا در سیره امیر المؤمنین همین نامه 47 که خوندیم، خب حضرت داره صلح‌نامه می نویسه دیگه، از سیره حضرت بالاتر که نیست که. آیا ما روایت را بپذیریم یا اینکه حضرت کاری انجام داد؟ امیرالمومنین که خلاف شرع نمی کنه، همین که صلح‌نامه نوشت یعنی صلح‌نامه نوشتن جائز است. در نامه 53 به مالک فرمود و ان عقدت بینک و بین عدوک عقده، اگر بین تو و بین دشمنانت یک صلح‌نامه امضا شد به او پایبند باش. پس معلوم صلح‌نامه ای هست که باید مالک به او پایبند باشد. این یه شبهه ای است که حالا شاید به گوش خیلی از شما هم نخورده باشه، ولی چون شبهه در بین بعضی ها هست و میخوان از این روایت سوء استفاده کنن، این نکته رو هم محضر شما عرض کردیم. سومین نکته و آخرین نکته‌ای که در بحث امروز عرض می‌کنیم، از سیره امیرالمؤمنین یاد بگیریم، از سیره و روش حضرت سلام الله علیه بیاموزیم. اگر جای اختلافی، دوگانگی، تفرقه‌ای هست، ما پیش قدم بشیم، ما اسباب صلح و صفا رو فراهم کنیم. در نامه 47 که وصیت نامه رسمی امیرالمؤمنین است، فرمود اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله، من همه شما حسن حسین فرزندانم و هر کسی این صدا به گوش او میرسد را دعوت به تقوا میکنم، دعوت به نظم میکنم با همون توضیحاتی که داریم، و صلاح و ذات بینکم. آقا دنبال اصلاح باشید، دنبال رفاقت باشید، دنبال دعوا و درگیری و اختلاف نباشید. فإنی سمعت من جدکما رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، من مکرر از پیغمبر شنیدم که فرمود صلاح و ذات البین افضل من عامت الصلاح و الصیام، یک اصلاح ذات البین از تمام نمازهای مستحبی، از تمام روزهای مستحبی بالاتر. این وصیت نامه امیرالمؤمنینه. ما اگر جای دعوای اختلافی بین دو تا همسایه، بین دو تا برادر در یه خانواده ای بالاخره یه اختلافی به وجود آمده، پیش قدم باشیم برای اصلاح، تا اونجایی که کاری از دستمون برمیاد در این مسیر حرکت کنیم. روایتی است مفضل از امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمود اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعتن، اگر دیدی دوتا از شیعیان ما با هم یه بگو مگویی دارن، امام صادق به مفضل فرمود برو اینها رو جدا کن، ببین مشکلشون چیه، مشکلشون رو برطرف کن. بعد روایت میگه که یه وقتی یک دامادی و پدرزنش سر یه مسئله مالی با هم دعواشون شده بودی، بگو مگویی داشتن، مفضل رفت گفت آقا چطوره؟ گفتن آقا ما فامیل همیم، ایشون پدرزن منه، ایشون داماد منه، ولی یه دعوا و نزاع مالی داریم. گفت آقا بیایید خونه ما، من مشکل رو حل میکنم. مفضل این دو نفر رو برد، اون پولی که مثلا کم و زیاد شده بود رو به اینها داد، دوستی برقرار شد. اینا گفتن آقا خدا خیرت بده، مشکل ما رو حل کردیم. مفضل گفت این پول از من نبود، امام صادق به من پول داده، گفته هر جا بین شیعیانم یه نزاع مالی اینطوری بود، شما از جانب من پول بده این نزاع رو حلش کن، اینها به هم به اختلاف نخورن. حالا در خانواده ها گاهی سر مسائل جزئی این دعوا و تنش ها و نزاع ها هست، ما باید انشالله دنبال این باشیم اولا خودمون وحدت داشته باشیم، به هر سوء ظنی یه عده رو از قطار اسلام و انقلاب پیاده نکنیم، ثانیا اگر جایی هم دستمون میرسید و امکان داشت حتما برای اصلاح ذات البین قدم برداریم. خدا به حق امیرالمؤمنین توفیق عمل به همه این فرمایشات نورانی رو به ما عنایت کنه. انشاءالله ما رو با امیرالمؤمنین سلام الله علیه محشور کنه، روح گذشتگان و امواتمون رو با حضرت محشور کنه، و انشاءالله سربازان خوبی برای امام عصر علیه السلام باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.